آزادی مجله بامدادی.
سلام، شنونده ی ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی در خدمت شما و همکارم حرمگل قادر نیز همراهی ما هست در استودیوی دوشنبه در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
بله سلام، شنوندگان گرامی با مجله بامدادی خوش آمدید. حرمگل قادر هستم از شهر دوشنبه در خدمت شما و امروز دوشنبه 15 نوامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است
و در پایتخت جمهوری چخ 4 بامداد است و در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها.
مراسم حج با حضور 2 میلیون نفر ظاهر شروع شد.
در روسیه یک مهاجر کاری تاجیک را از آشیانه پنجم بیرون انداختند.
حامد کرزی از نیروهای آمریکایی خواسته است عملیات های نظامی را در افغانستان کاهش دهند.
تفصیل خبرها. مراسم سالانه حج امروز در شهر مقدس مکه ادامه میکند. مقامات عربستان سعودی میگویند امسال به 1,700,000 نفر خارجیان حق زیارت مکه و مدینه را دادند و 200,000 نفر دیگر از خود سعودیه و کشورهای خلیج فارس خواهند بود. زیارت حج 5 روز ادامه میکند و امسال قرار است بیشتر از 2 میلیون نفر مکه و مدینه را زیارت کنند. از تاجیکستان امسال 5,200 نفر به زیارت خانه خدا رفتند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
رهبر یک اتحاد تاجیکان در روسیه میگوید یک مهاجری کاری تاجیک را کاردهندگانش از آشیانه پنجم به پایان انداختند، ولی او با امر تصادف زنده مانده است. فرخ میرزایف رئیس جمعیت تاجیکان ولایت سویردلو به رادیو آزادی گفت احرار سیارف ساکن ناحیه تورسونزاده با کمر و دست و پای شکسته در شفاخانه بستری است. فرخ میرزایف حادثه را چنین تصویر کرد:
وقتی که احرار از کاردهنده خود معاش خود را طلب میکند، اونا میگن که ما بس ما آشنا نمیگیم و برگه دیگه دو نفر شهروند کره شمالی رو روان میکنن و اومدن این رو با آنها میزنن و از اوشانه پنجم و بیرون میتاکتن.
در همین حال مقامات روسیه گفتند که حادثه مذکور را تحقیق میکنند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را ستایش کرده است که از حکومتش خواست پیشنهاد آمریکا جهت توقف 90 روزه شهرک‌سازی‌ها در کنار غربی رود اردن را بپذیرد. مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل ماه سپتامبر بعد از سرگرفتن بنیاد شهرک‌های یهودی نشین در آن منطقه قطع شد. بر اساس برنامه پیشنهادی آمریکا مخالف هر گونه قطعنامه‌های انتقادی سازمان ملل علیه اسرائیل رأی خواهد داد و این کشور را با هواپیماهای جنگی با ارزش 3 میلیارد دلار تامین خواهد کرد. همچنین آمریکا دیگر از اسرائیل نخواهد خواست تا مراتوریوم شهرک‌سازی‌ها را ادامه دهد. انتظار می رود که حکومت اسرائیل این برنامه را آخر همین هفته تصویب کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای آمریکایی هشدار داده است تا عملیات نظامی در افغانستان و داخل شدن به زندگی عادی مردم افغان را کاهش دهند، وگرنه طالبان فعال‌تر خواهند شد. این بیانیه حامد کرزی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست باعث مایوسی وکیلان آمریکایی شده است. لینسی گراهام سناتور از حزب جمهوری خواه که هفته پیش در حیات با حامد کرزی ملاقات کرد گفت بیانیه رئیس جمهور افغانستان تکانش داده است. به گفته خاتمه دادن به عملیات‌های شبانگ در افغانستان یک فلاکت می بود.
مقامات هایتی اعلام کردند که روز یکشنبه 120 نفر دیگر بر اثر بیماری و با جان دادند. این بیماری در اکثر 10 ولایت هایتی مشاهده شده است. وزارت بهداشت گفت تا کنون تقریبا 15,000 نفر بیمار را در شفاخانه ها تعبت کردند و تنها 2,300 نفر آنها روزی جمعه گذشته بستری شدند. مقامات هایتی میترسند که مبادا بیماری به اردوگاه های آسیب دیدگان زمین لرزه در اطراف پایتخت شهر پورتو پرنس سرایت نکند که در آن اردوگاه ها صدها هزار نفر به سر میبرند. زمین لرزه ماهی انور در هایتی بیشتر از 250,000 نفر را کشت و تقریبا 1,300,000 نفر را بی خانمان کرد.
آناتولی سردیوکو وزیر دفاع روسیه گفته است واردات جنگ افزارهای خارجی به این کشور ضرور است، زیرا وزارت از جنگ افزارهای ساختی خودی قناعتمند نیست. او در صحبت با خبرنگاران روس گفته است وزارت دفاع هنوز هم از قصد خود برای خریدن کشتی های جنگی میسترلی فرانسوی دست نکشیده است. همچنین روسیه پیشنهادات در زمینه خرید جنگ افزارها از آلمان و فرانسه و اسپانیا را بررسی میکرده است. آناتولی سردیوکو افزوده است و از تانک های ساخت روسیه هم چندان قناعتمند نیست و تولید نوهای تانک های خارجی در داخل خود روسیه ناممکن بوده است.
شنونده عزیز، اگر میلی دریافت اخبار بیشتر را دارید، پس لطفاً به تارنمای رادیو آزادی یا وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.tj و یا azadi.org سر بزنید.
و اگر گذرتون به وبسایت ما افتاد، لطفاً فکر و اندیشه های خود را دایر به برنامه های رادیو آزادی به ما بنویسید. استقبال خواهیم کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و خوب پیش از ادامه صحبت دایر به جزئیات بعضی از اخبار مهم و همچنین تحولات دیگری روز در تاجیکستان، اجازه دهید ببینیم که هوای امروز در کشور چگونه خواهد شد. هرمگل.
بله طاهر، بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان 15 نوامبر امروز یعنی دوشنبه هوا در قلمرو کشور چون روزهای قبلی آفتابی و ببارش می شود، هرچند که هوای تیره ماه است. هوا در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 12 درجه و در جنوب تاجیکستان، ختلان و منطقه کلاب 18 درجه گرم می شود. در شرق کشور حرارت تا 20 درجه و در شمال تاجیکستان تا 18 درجه گرمی پیش بینی شده است. هوا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان باشد تا 17 درجه گرمی پیش بینی شده است.
تشکر هرمگل. خوب با وضع هوا هم آشنا شدیم، حالا اجازه دهید ببینیم که در نیم ساعتی دیگری برنامه با هم کدام گزارش ها را خواهیم شنید.
آغاز مراسم حج، بزرگترین مراسم مذهبی در جهان.
بحث و جدل ها دایر به یک آبانبار در تاجیکستان.
نمایش مال و کل ایران در دوشنبه.
افزایش مرگی سربازان مقامات ارمنستان را مجبور کرد تا مسئله بدرفتاری در ارتش را جدی تر بگیرند.
شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و در ادامه برنامه گزارش های دیگری از تاجیکستان داریم که بعدی کمتر از 25 دقیقه دیگر تقدیم می شود. اما حالا شروع می کنیم از مراسم حج.
بله هرمگل، بیشتر از 2 میلیون نفر دیروز مراسم حج را شروع کردند و راه های را می پیمایند که 1400 سال پیش حضرت محمد طی کرده است. مراسم حج از شهر مینا واقع در شرق شهر مکه شروع می شود. موج زائرین پیاده و سواره به سمت گذرگاه کوهی که به وادی مینا 3 کیلومتر دورتر از شهر مکه می رساند حرکت کردند. چهار یکی ساکنان کره زمین حالا مسلمانند و طور معلوم انجام مراسم حج برای هر مسلمان فرض است، به شرطی که امکان مالی زیارتی خانه خدا را داشته باشد. مراسم حج بزرگترین مراسم مذهبی در جهان است و حیدر احمد یکی از زائران امسال است که از یمن برای زیارت مکه آمده است.
هیچ کس این احساس رو تاثیر کردن نمیتواند، این یک حسی بسیار بزرگ است.
مقامات عربستان سعودی میگویند امسال به 1,700,000 نفر از کشورهای خارجی حق انجام مراسم حج را دادند و 200,000 نفر دیگر از خود عربستان سعودی و کشورهای خلیجی فارس میآیند. از تاجیکستان امسال 5,200 نفر برای زیارت مکه و مدینه رفتند. جبرائیل ابراهیم از نیجریه میگوید سالها منتظر روادید عربستان سعودی بود تا بتواند در مراسم حج امسال شرکت کند.
واقعا باید خوشبخت باشید که به زیارت حج سرفراز شوید، زیرا افراد زیادی هستند که ثروت و امکانات زیاد ندارند اما اینجا نبودند. اگر شما در اینجا باشید پس باید خدا را شکر گویید.
در سالهای گذشته مراسم حج با حادثه های ناخوش آلوده شد، از جمله آتش سوزی، فرو ریختن مهمانخانه ها، برخورد پلیس با تظاهرگران و هم بی‌بندوباری مرگبار ضمن مراسم. بعدی هلاکت 362 زائرین در سال 2006 مقامات عربستان سعودی سخت کوشیدند تا با ساختن تاسیسات حرکت سیل بزرگ زائرین را آسان تر کنند. در خط محل های زیارت حالا چینی ها یک خط قطار راه آهن کشیدند تا نگذارند که ازدحام حاجیان بیش از حد بزرگ شود. راه آهن مذکور که برای آن 1,800,000,000 دلار خرج شده است، 18 کیلومتر طول دارد و قرار است در ظرف 5 روز حج 180,000 مسافر را انتقال دهد. حمله ها از طرف حلقه های منطقوی القاعده به مراسم حج امسال صرف نظر نشده است و نظامیان عربستان سعودی برای تامین امنیت به محل مراسم سفر بر شدند، اما حلقه القاعده در نیم جزیره عرب روز گذشته با نشر بیانیه گفته است که هیچ قصد حمله به زائرین را ندارد.
شعبه حج و زیارت کمیته دینی تاجیکستان مسئول تنظیم سفر زائران گفت امسال کمی بیشتر از 5200 نفر از ساکنان تاجیکستان به زیارت خانه کعبه مشرف خواهند شد. این رقم در مقایسه با ارقام یک سال پیش 200 نفر بیشتر، ولی در مقایسه با اون کوته که وزارت حج عربستان سعودی امسال برای تاجیکستان جدا کرده است تقریبا 300 نفر کمتر می باشد. وزارت حج عربستان سعودی برای اهالی 7 میلیون نفره تاجیکستان 5500 کوت اختصاص داده بود که امسال برعکس سالهای پیشین برای بار نخست پر نشد. برعکس سالهای گذشته که داوطلبان حج از تاجیکستان از هر راه از جمله با کمک شرکت های سیاحی از روسیه و قرغیزستان به مکه و مدینه می رفتند. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من حرمگل قادر با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. برنامه رو بعد یک اوگاهی با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و همین حالا شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و گزارش رو از تاجیکستان ادامه میدهیم. بون که در مطبوعات تاجیکستان، ازبکستان و تمامی آسیای مرکزی مسئله نیروگاه راغون همیشه ورد زبان هاست، اما در این میان یک بحث دیگر جدی میان دو کشور وجود دارد که دایر به آن بسیار کم میگویند. بحث بر سر یک آبانبار که سیاستمداران زمان شوروی سابق مثل دیگر عملکردهای خود زمینه برای بحث بر سر آن را گذاشتند.
بله، بحث بر سر آبانبار فرهاد که در قلمرو تاجیکستان است و نیروگاه را میچرخاند که در قلمرو ازبک واقع شده است. دو کشور سالهای طولانی است که نمیتوانند این بحث را حل کنند و تا تقریبا 12 سال است که در این محل در شمال تاجیکستان مرزی دو کشور علامت گذاری نشده است. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
آبانبار فرهاد یکی از منابع ذخیره آبی تاجیکستان است که طی چند ده ساله 6 اگریگات نیروگاه فرهاد ازبکستان را میچرخاند و 125,000 کیلووات ساعت برق استحصال می شود. این آبانبار در کف دو تپه بزرگ قرار دارد که یک گوشه آن به مرز ناحیه سپیتامین تاجیکستان و گوشه دیگری آن به نزدیکی ناحیه بیکابات ازبکستان می رسد. به قول کارشناسان آبانبار یکی از ساختمان های گیگانت زمان شوروی بود که با نظر داشت موقعیت درست جغرافی و اکولوژی در قلمرو تاجیکستان ساخته شد و بنای نیروگاه در قلمرو ازبکستان امروزه اعمار کرده شده است. به صورت عموم از این آبانبار و نیروگاه که یک کار به اجرا می‌رسد گس فرهاد نام می‌برند و با این نام معروف است. اما با فروپاشی شوروی یک پای این نیروگاه یعنی آبانبار در قلمرو تاجیکستان قرار گرفت و پای دیگرش در خاک ازبکستان می باشد. به صورت عموم موضع آبانبار و دهات اطراف از جمله قلمرو 60 کیلومتری تاجیکستان و ازبکستان است که در زمینه علامتگذاری و تقسیم مرز ازبکستان تاجیکستان به حرکت بدون حل باقی مونده است. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی در یکی از نشست های خبری گفت که هنوز زیر کمیسیه های مشترک تاجیکستان و ازبکستان آید به تقسیم مرز در موضع آبانبار فرهاد به مشکل روبرو شدند و طور وزارت خارجه تاجیکستان اطلاع می دهد تا چند ماه هست که زیر کمیسیه ها در این مسئله کوشش نمی کنند که پس میز گفتگو نشینند. در مورد جزئیات بحث موضع‌های سربند آبانبار فرهاد وزارت خارجه تاجیکستان میگوید که زیر کمیسیه‌های مشترک از بس که تصمیم گرفتند بدون موافق جانب دیگر به مطبوعات حرف نزنند از شرح مسئله خودداری میکنند. همکارم براد یوسفی میگوید که دهه های در کنار آبانبار فرهاد حسن در مسئله ساکنان و جایگیرشوی اهالی این منطقه خیلی پیچیده به نظر می رسد، یعنی موضع ها به قلمرو تاجیکستان تعلق دارند، اما ساکنان این دهات ازبک تبار و با پاسپورت ازبکی زندگی می کنند. مکتب این دهه ها با زبان ازبکی است و در سندخانه ها عکس های بزرگ اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان آویخته شده است. یکی از ساکنان این دهه رحمان خوجکلدیف که شهروند ازبکستان است در رابطه با وضع دهه سربند که با نام پلاتینا معروف است چنین میگوید:
اینجا ارلاک گذادم که همه وقت اتفاق بیم این دوتا ریسپوبلیکه خلقش همینجا استقامت میکرد، نصفش آدم ازبکستان نصفش آدم تاجیکستان. از سال 48 اینجا برای پلاتینا پیدا شده گی.
بنابر اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، از 100% مجموعی بحث علامتگذاری خط مرز تاجیکستان و ازبکستان 20% آن حل ناشده باقی مانده است و پیچیده ترین این نقطه ها همین موضع اطراف آبانبار فرهاد بوده است. زیر کمیسه های دو جانب در اندیشه هستند که چگونه ساکنان این دهات را که شهروندی ازبکستان را دارند به قلمرو ازبکستان انتقال دهند، یا اینکه با پذیرفتن شهروندی تاجیکستان همینجا باقی بمانند. هنوز کار کمیسه به قبل دولت نظریف سخنگوی وزارت امور خارجه در همین مرحله یخ زده است و پیشروی تقریبا مشاهده نمی شود. عبدالقیوم عبدالخیر اکایف ساکن دهه پلاتینا در رابطه با این مسئله می گوید:
قریب نیم اهالی قشلاق پلاتینا پاسپورت ازبکستان دارد، نمی خواهد که پاسپورتشون را عوض کرده پروی تاجیکستان شود.
و قبل کارشناسان محلی ناروشنی در علامت گذاری خط مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان مسئله های دیگری جدی را به بار آورده است که به طور دوامدار باقی مانده حل خود را پیدا نمی کنند. عبدالواسط سلیمزاده کارشناس محلی در ولایت سغد تاجیکستان به این نظر است:
سبب اون که مرز هنوز معین نشده است، بعضن مناقشه های نزد مرزی هم رخ میدهد، از اون سبب که مردم اساسا دو گرفت کالا و دیگر مثلا محصولات کشاورزی را در اینجا انجام میدهند.
در همین حال یکی از نمایندگان ارشد وزارت خارجه تاجیکستان که از آوردن نامش خودداری کرد گفت که مسئله به بنبست دچار شدن علامت گذاری مرز دو کشور خصوصا در موضع آبانبار فرهاد بستگی به جانب ازبکستان را داشته است، زیرا اخیراً حکومت تاشکند به تاجیکستان پیشنهادی و قلمرو خود تعلق دادن آبانبار فرهاد را کرده است، اما دوشنبه این پیشنهاد را رد کرده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث بر سر آبانبار فرهاد میان تاجیکستان و ازبکستان، بحثی که سیاستمداران شوروی سابق در سالها پیش برای آن زمینه گذاشتند.
شنونده ارجمند، اگر شما هم در این باره فکر و اندیشه دارید، پس لطفاً به ما ایمیل کنید از طریق وبسایت و یا تارنمای رادیو آزادی که نشانیش را میدونید azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلیت.
در این فرصتی برنامه دایر با یک مشکل در ارمنستان صحبت میکنیم که تاجیکستان همان مشکل را دارد. در ارمنستان چند پیش نوار ویدیویی خشمی جامعه این کشور و بخصوص خشمی پدر و مادران را برانگیخت که فرزندانشان را به ارتش و به اصطلاح برای خدمت به مادر وطن فرستادند.
بله طاهر، در این ویدیو میبینید که چگونه یک افسر سربازی توبه خود را بی‌رحمانه لتکوب میکند. لتکوبی سربازان در ارتش ارمنستان در بعضی حالت به مرگ سربازان انجام میدهد و هم به مرگ افسران و سربازانی که خودشان نیز بدرفتاری کردند. بعد افزایش چنین حادثه ها مقامات ارمنستان وعده دادند که صفی ارتش را از افسران و سربازان بدرفتار پاک خواهند کرد. اسکندر خواجه میرزاده را میشنویم که جزئیات بیشتر در این باره میگوید.
ماهی روان وزیر مدافع ارمنستان سیران اوهانیان با پدران و مادران سربازان اذیت دیده واخورد. او با والدین یک سرباز که بر اثر معامله بدی همخدمت ها به هلاکت رسیده است وعده داد که ارتش را از نظامیان خلافکار پاکسازی نموده اعتبار آن را در بین مردم برقرار خواهد کرد. پیش از آن هم تابستان سال روان بعد یک برخورد مسلحانه در بین سربازان که با کشتار 6 نفر خاتمه یافت، اوهانیان گفته بود
یک چمورانان گورسامر باناکنه.
همچون وزیر مدافع جمهوری ارمنستان من از مشکلی های ارتش آگاه می باشم. من می خواهم همه شما را مطمئن کنم که نیروهای مسلح هر کاری از دستشان می آمده را کردند و خواهند کرد تا این گونه مناقشه ها از بین رفته از تلفات بیشتر جانی جلوگیری به عمل
آید.
اوهانیان تصمیم گرفته است مسئولیت ارتش را بالا برده از شفافیت کار گیرد. بسیاری از ارمنی ها این اقدام وزیر را دستگیری می کنند و می افزایند که در طول 20 سال گذشته فرماندهان ارتش سر دولتی را بهانه کرده فساد، سوی استفاده از منصب و هر گونه خودسری های نظامیان را از نظر عامه دور نگه می داشتند. سال روان ده ها نظامی با جرم های مختلف از صفهای ارتش برکنار گشته و قسمی از آنها به مدت های طولانی روانه زندان شده اند. وزارت مدافع ارمنستان یک شورای ناظر معامله با سربازان را تشکیل کرده است که در آن حامیان حقوق بشر، طبیبان و روانشناسان عضویت دارند. همچنان وزارت مدافع ارمنستان به پارلمان این کشور لایحه قانونی را پیشنهاد کرده است که بر پایه آن سرباز حق خواهد داشت از اجرای فرمانهای غیر شرعی فرماندهان سرپیچی کند. اما بعضی شارحان و حامیان حقوق بشر به جنایت‌های وزنین در ارتش ارمنستان اشاره نموده میگویند وزارت مدافع راه دیگر نداشت، زیرا خویشاوندان قربانی‌ها به تحقیق واقعی و مجازات تبهکاران نظامی باور ندارند. تابستان سال روان افسر 30 ساله ارتک نظریان هلاک شد. مفتشان نظامی به خلاصه آمدند که او خودکشی کرده است، ولی خویشاوندان نظریان ابراز داشتند که ارتک را کشتند و در جسم او هم نشانه های ضرب به چشم می‌خورد. در صحبت با رادیوی آزادی مادر ارتک نظریان خانم حسمیک هاوانیسیان گفت
او بس هانسا گوردنری زارا برنلو اکوس مل ماینر ینا خاق قوقار این
بار کی جنایتکاران را متوقف میکند؟ چگونه حاضر مادران میتوانند فرزندانشان را به ارتش فرستند؟ کی جوابی آنها را خواهد داد؟ من یک مردی صحت و سلامت را به ارتش فرستاده بودم. فرزندم را
برگردانید.
ماه یولی سال روان یک روز بعد از فوت نظریان در منطقه قره‌باغ کوهی 6 سرباز کشته شدند. با گفتی افسران ارمنی در جریان یک بحث سرباز نوخدمت چند همخدمتش را کشته سپس خود را به قتل رسانده است، ولی باز هم خویشاوندان سربازان فوتیده به این قصه اعتماد ندارند. بالاخره ماهی گذشته سرباز 18 ساله اریک گریگوریان با جراحات زیاد و بینی شکسته در یکی از شفاخانه های یروان جای داده شد. در نوار ویدیو که هم خدمت های او ثبت کرده اند فرمانده برای یک کمبودی ناچیز طول یک ساعت گریگوریان را اذیت می دهد. حالا این افسر بازداشت شده است و اگر جرم او ثابت شود احتمال او 5 سال آینده را در محبس گذراند.
اسکندر خواجه میرزاده دایر به اسمی مقامات ارمنستان برای مبارزه با مهتر سالاری در ارتش و هم خاتمه دادن به بدرفتاری در صفی نیروهای مسلح این کشور گزارش میداد.
واقعا طاهر مشکلی مذکور در ارتش تاجیکستان هم وجود دارد و موردهای زیادی بودند که بعضی از سربازان معیوب و مجروح و بیمار به خانه برگشتند و یا بعضی از آنها به سختی وضعیت افسران تاب ناورده خودکشی کردند. و همین سال هم یک گروه سربازان جوانی که در صفحه قواهی ارتش ملی تاجیکستان خدمت میکردن زمین یک به اصطلاح بیانیه مهتر سالاری را محکوم کردن و از مقامات خواهش کردن که به وضع مادی آنها و وضع تربیتی و تندرستی آنها دقت جدی دهند. خب بعد یک آگاهی کوتاه برمیگردیم و با یک گزارش اقتصادی برنامه را از تاجیکستان ادامه میدهیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یادآور میشیم که مجله بامدادی رادیو آزادی را در 15 نوامبر روز دوشنبه میشنوید. در دوشنبه نمایشگاه مال و کالاهای ایرانی ادامه دارد که در آن 75 شرکت فرآوردهای خود را به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه قالین‌های ایرانی، فرآوردهای طبی و کشاورزی، سامان‌آلات برقی، متاهای مختلف، عموماً مسائل ساختمانی شرکت‌های گوناگون ایرانی به مشتریان پیشکش شده است. همکار ما سفرگل عالمی در دوشنبه که از این نمایشگاه بازدید کرده است، از قول سفارت ایران در دوشنبه میگوید در دوام 6 ماه اول سال 2010 تجارت میان دو کشور 60% افزایش یافته است و عموما در این نمایشگاه هم تعدادی خریداران مال و کالاهای ایرانی هم بسیار بوده است.
نمایشگاه کالاهای ایران که روز دوم است در کاخ باربد پایتخت ادامه دارد، حاجت صدها ساکنان دوشنبه و محلهای اطراف آن را در عرفه عید قربان برآورده می کند. این نمایشگاه از نمایشگاه های قبلی با آن فرق می کند که در آن تعدادی بیشتری شرکت های تولیداتی ایران حضور دارند. این شرکت ها مال و کالای خود را از قبیل حلوا و دیگر نمودهای شیرینی، انواع مختلفی شکلات و پیچینی، چای، برنج، مساله ساختمان و روزگار، تکنیک و فناوری های معاصر برای ساحه کشاورزی و صناعت را در اختیار مردم تاجیکستان گذاشتند. این نمایشگاه که در عرفه عید قربان صورت می گیرد و معمولا در عرفه عیدها نرخ مواد غذایی در بازارهای کشور خصوصاً پایتخت به مراتب بالا می رود، ازدحام مردم بیشتر در نزد دکانهای شیرینی فروشی، روغن و حلوا و قند و شکلات به نظر می رسید. از یک گروه زنانی که با بارخلطه‌های پر از این نمایشگاه بیرون آمده بودند، پرسیدیم که اصلاً از این نمایشگاه چی ها خریداری کردند و نرخ محصولات خوردنی تا چه حد از بازار فرق می‌کند.
برای زن چی مهمه؟ همه پیش برای شستشو بلیز نگرفتیم، آینه گرفتیم، ماکارون گرفتیم.
کاسه‌ها خیلی محصول باشه هستای می‌گیره.
کم و بیش ارزانه ها. خیلی گاهی ارزان‌تر، گاهی قیمت‌تر هم خیر.
خریداران در نزد دکان‌های مواد شستشویی، ساختمان و تعمیر منزل و نیز اشیای ضروری روزگار نیز کم نبودند. یک ساکن دوشنبه که خود را رحمت الله معرفی کرد و دستگاهی آب تازه‌کنی خریده بود، گفت هرچند برای خریدن قند و شکلات برای عید قربان آمده بود، ولی دستگاهی آب تازه‌کنی را نیز برای صحتی خانواده‌اش در این شرایط دشواری تاجیکستان که دسترسی به آب صاف مشکل است ضرور می‌داند و می‌گوید نرخ این دستگاه به جیب او چندان ضربه سختی نزده است. یکی از مسئولین نمایشگاه کالاهای ایران در دوشنبه، آقای دانش، در صحبت با رادیوی آزادی گفت
75 تا شرکت اومدن، بعد توی صنف‌های مختلف، بخش صنعتی، بخش غذایی، پوشاک، صنایع مختلف اومده، زیاد هستن اومدن.
در رسمی کشاد نمایشگاه مال و کالای ایران در دوشنبه، مسئولین اتاق بازرگانی تاجیکستان که سازمان دهندگان این نمایشگاهند تأکید کردند که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها از یک سو میتواند بسیاری از حاجات مردم کشور را برآورده سازد، از جانب دیگر برای جلب سرمایه خارجی، تأسیس کارخانه‌های مشترک با ایران و اینچنین رشد صاحبکاری در تاجیکستان مساعدت کند. به گفته دستاندرکاران نمایشگاه کالاهای ایران، با نظر داشت طلبات مردم تاجیکستان به تولیدات کارخانه‌های ایران، دامن این نمایشگاه را می‌خواهند در آینده گسترده‌تر کنند و آن را در مرکز ولایت تاجیکستان نیز سال یک یا دو مرتبه برگزار سازند. به این ترتیب ایران یکی از شریکان فعال اقتصادی تاجیکستان بوده، تلاش دارد در طرح‌های مهم این کشور سرمایه گذاری کند و در ضمن تلاش دارد برای مال و کالای خود در این کشور همزبان خود بازار پیدا کند. دید و بازدیدهای رسمی تاجیکستان و ایران در چند سال اخیر حاکی است که هر دو جانب بیشتر خواستار رشد بخشیدن میزان تجارت میان کشورهایشان میباشند. بنا به آمار رسمی در نیم سال گذشته سال روان، مبادلات میان ایران و تاجیکستان نسبت به یک سال پیش 60% افزایش یافته است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه نمایشگاه مال و کالای شرکت های ایران در تاجیکستان. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من حرمگل قادر با همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که شما هم در این برنامه ما رو همراهی میکنید. حالا یک ترانه خوبی میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه رو با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم.
ای دلبری نازنانه بیرون شو تو از خانه، رویت را نمایان کن، کردی مرا دیوانه، من عاشق روی تو عاشق سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه بیا تو بیا تو دست قدیسو من چشمای زیبا من کرد تو جادو بیا تو بیا تو دست قدیسو من چشمای زیبا من کرد تو جادو پیش من بیا بیا مده آزار مرا دادی بر باشنا بلی آسم توی بیا 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 تو بیا تو دستر قدیسو به چشمای زیبا من کرده تو جادو بیا تو بیا تو دستر قدیسو به چشمای زیبا من کرده تو جادو
Don't be shy, girl. Let's do this dance right here. I'm on my toes and move it. Reach down. Got a wondering how I stay tight from then to now. Don't blame Kathy Kane. I'm one of the hottest in the game. Boy, ain't nothing changed, but my life's in place, man. Hot enough to make a thousand MCs mad.
قبول خیال داری زمان سوال داری به تو چی حال داری یاری زیبا نگاهی خیال داری زمان چشم داری دلی بیوان داری چرا بلا بیا تو بیا تو دستر قدیسو به چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو بیا تو دستر قدیسو به چشمای زیبا من کردی تو جادو ای دلبری مزدانه بیرون شکو از خانه روی کنم آیم کن کردی مره دیوانه من عاشقی روی تو عاشق سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه
مجله بامدادی رادیو آزادی رو در روز دوشنبه 15 نوامبر میشنوید. در این برنامه من تایری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم حرمگل قادر از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما هستیم و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
بیشتر از 4000 نفر در ختلان امسال از جای کار محروم شدند.
چهره هفته جورج بوش رئیسی پیش رئیس جمهوری سابق آمریکا که کتاب خاطره‌هایش را انتشار کرد.
و رشد اینترنت در تاجیکستان که حالا صدها هزار نفر از آن استفاده می‌کنند.
با بازار وارد شدن لحظه های حل کننده کتابی یادداشت های جورج بوش رئیس جمهوری پیشین امریکا اسم این نفری در گذشته نچندان دور از پرنفرس ترین مردان کره زمین را دوباره ورد زبان ها کرد. با اینکه بوش در این کتاب از مهمترین تصمیم های دوران رهبری خود از جمله در مورد شروع جنگ های تحت رهبری امریکا در افغانستان و عراق را دفاع می کند، با نشر یادداشت های او موج نوی انتقاد ها از سیاست های دوران بوش و حتی طلبی به مجازات کشیدن او نیز دیگر بار بلند شد. لحظه های حل کننده جورج بوش موضوع نشر نوبتی ویژه گفتاری سیموی هفته است که همکارم میرزا سلیم پور تهیه کرده است.
سیموی هفته پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
Decision Points یا خود لحظه های حل کننده کتابی یادداشت های رئیس جمهوری 43 و همکنون سابق آمریکا جورج بوش روز 9 نوامبر در 477 صفحه و با تعداد 1.5 میلیون نسخه به بازار درآمد. درست با همان تعدادی که نخست نشر حیات من کتابی خاطرات پیشگذشته او بیل کلینتون از دست چاپ بیرون شده بود. بوش که فعلا 64 سال دارد در پی ترک مقام در ینوری سال گذشته اینک قریب 2 سال باز یک گوشه عزلت را اختیار کرده در مسیر عام خیلی کم ظاهر می‌شد و در مرکز شبکه جمع‌آوری کمک‌ها به مردمی آسیب‌دیده هایتی هم که او و کلینتون رهبری می‌کردند، بوش کوشش نمی‌کرد که زیاد به نظر برسد. در روزی به بازار درآمدن لحظه‌های حل‌کننده جورج بوش یک بار در پرتماشابین‌ترین شبکه‌های تلویزیونی آمریکا از جمله در برنامه ملکه تاک شو اوپرا وینفری و هم در برنامه لری لایر در شبکه NBC ظاهر شد، اما او گفته که این همه تنها به خاطر تبلیغ فروش یادداشت‌هایش بوده، با مجرد انجام این کار دوباره به همان عزلت اختیاریش برخواهد گشت. در صحبت‌های اخیر خود بوش گفت با این کتاب اعتقاد آنهایی را هم باطل می‌کند که فکر می‌کردند من حتی خوانده نمی‌توانم، چه جایی نوشتن. مخارزان به صورت عموم زبان کتاب یادداشت‌های جورج بوش را خیلی خشک، هزل و شوخی‌هایش را به آب و رنگ و مولامول تلاش حمایت از میراث 8 سالی رهبری او خوانده‌اند. جورج بوش از ژانویه سال 2001 تا ژانویه سال 2009 تا 8 سال در یک دوره خیلی حساس زمام ریاست بزرگترین قدرت جهانی معاصر را در دست داشت، دوره‌ای که از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به واشنگتن و نیویورک و عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان آغاز شده، با جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق طوفان پرقربانی و پرخساره کاترین در نیو اورلین ادامه کرد و با بحران سراسری مالی و شکست نامزد حزب جمهوری خواهی او جان مکین از براک اوباما دموکرات در انتخابات پایانی سال 2008 انجام یافت. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید دوران رهبری جورج بوش اساساً با همین دو جنگ در عراق و افغانستان در یاد ها مانده است.
ما که بیشتر با سیاست بیرونی ایالات متحده آمریکا توسط جنگ با افغانستان یا که عراق میدیم، برای این به نظر ما بیشتر از بردا باختا زیاد بود، چون که ما یک دولت خیلی اول قدرت را وارد کرد با دو جنگ که نتیجه حال معین نیست، حتی مفتر میشد که این یک دولت اول قدرت را ستون مهرس را شکست.
بخشی اعظم لحظه های حل کننده بوش هم به تاریخچه دو جنگ اخیر تحت رهبری آمریکا اختصاص یافته. او از نزدیکترین متفق خود هم در جنگ افغانستان و هم در جنگ عراق سروزیر وقت بریتانیا تونی بلیر خیلی به نیکی یاد میکند و او را حتی با وینستون چرچیل سروزیر آن کشور در سالهای جنگ دوم جهان مانند میکند. بوش برعکس رهبری وقت پاکستان جنرال پرویز مشرف را سنگ میزند که به همه وعده هایش عمل نمیکرد و در افغانستان بیشتر نگرانی عملکردهای هند بود که برای مثال چرا در مناطق هممرز با تاجیکستان و ازبکستان در شمال افغانستان کنسولخانه باز نمیکند و این کار را در قندهار در نزدیکی مرز پاکستان انجام داده است. جورج بوش همین طور رهبران وقت فرانسه و آلمان ژاک شیراک و گرهارد شرودر را برای مخالفت آنها با جنگ تحت رهبری آمریکا علیه صدام حسین زیر باران تنقید کشیده، از جمله با پلیس شرودر سنگ میاندازد که برخلاف وعده قبلیش از این جنگ حمایت نکرد و بعد ترک رهبری در شرکت روسی گازپروم منصب گرفت. اما شرودر بلافاصله به بوش پاسخ داده است که او در سال 2002 تنها در صورت پیدا شدن دلایل دست داشتن صدام حسین در حمله های 11 سپتامبر راضی بود به جنگ ضد او برود، در حالی که در نهایت هیچ یک از توجیهات آمریکا برای شروع این جنگ ثابت نشد. جورج بوش در لحظه های حل کننده هرچند در نهایت پیدا نشدن سلاح های کشتار جمعی در عراق دلیل اصلی به جنگ علیه دولت صدام حسین رفتن آمریکا و متحدینش را حقیقت برای خود تا حال در داور اعتراف میکند، ولی میگوید بر کناری صدام تصمیم درست بود و جهان بدون صدام حسین بدون شبه جهان خیلی بهتر شده. این جنگ به باوری او برای 25 میلیون مردم عراق آزادی آورد. در پاسخ به این سوال که برای جنگ عراق آیا عذر خواستنی است یا خیر، بوش گفت
به نظر من عذر پرسیدن اصولاً به معنای اعتراف کردن است که تصمیم نادرست بود، ولی من باور ندارم که این تصمیم نادرست بود.
یک مایه انتقاد از دولت جورج بوش استفاده شیوه های نامشروع بازپرسی افراد گمانبر به تروریسم و بدرفتاری نسبت به بازداشتگان از جمله در زندان های بدنام شده گوانتانامو و ابو غریب بغداد بود. اما بوش از کاربرد شیوه های شدید بازجویی از جمله واتربوردینگ که محبوس را گویا غرق میکنند در قبال شیخ خالد محمد گمانبر اصلی به تشکیل حمله های 11 سپتامبر دفاع کرد و گفت این شیوه از چندین حمله تروریستی از جمله در بریتانیا جلوگیری کرده و آدمان را از کشتن نجات داده است.
من از تیممان پرسیدم که آیا این شیوه ها قانونی است؟ حقوقدان ها گفتند که بله قانونی است و من هم امر دادم که از آن استفاده کنید. استفاده این شیوه ها حیات آدمان را نجات داد.
ولی همیان حقوق بشر نظری برعکس دارند. به دنبال به بازار در آمدن این لحظه های حل کننده، امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین المللی از سازمان های معتبر دفاع از حقوق انسان بار دیگر به تحقیق جنایی عملهای جورج بوش دعوت کرد. کلاودیو کوردون نماینده این سازمان گفت اعترافات بوش کافی است که امریکا به تحقیق این اعمال و در صورت ثابت شدنش به مجازات او بپردازد. به اعتقاد نجیب محفوظ، استاد پوهنتون کابل، میراث چی مثبت و چی منفی عهد رهبری جورج بوش به خصوص در افغانستان مخصوص و برجسته به نظر می نماید. نجیب محفوظ میگوید جنگ تحت رهبری آمریکا دولت طالبان یک منبع ناامنی و تهدید در منطقه را سقوط داد و وحدت جهان در مقابل دهشت افغانی را به نمایش گذاشت. ولی می افزاید او از بوش برای رهبری کنونی آمریکا براک اوباما هم در عراق و هم در افغانستان و هم در خود آمریکا کارهای ناتمام بیشتر باقی مانده که حل آن هم دیگر در گردن اوباما افتاده است.
با قدرت رسیدن ازی امریکا دچار چند مشکل شد. اول هیکی نتونست مشکلات فلسطین و اسرائیل حل بکنه. دومین مشکلش بحران اقتصادی است که هنوز هم اثرات منفی به جا گذاشته و زیر میزان مساکرش به افغانستان و عراق بوده. درست است که اینا برای حفظ سال و امنیت جهانی پرواز فرستادن، اما در پاری ازی که در مبارزه با پدیده دهشت‌افغانی گام های متوسطی را بردارن، در قسمت بازسازی و عمران مجدد کشور تأثیر عمده و اساسی را میگذاشت. تا هی که امروز نیاز بیشتر با پول بیشتر و با فرستادن اساکر زیادتر وجود نمی داشت.
با این حال رهبر پیشین امریکا برخی اشتباه های دوران ریاست خود از جمله رسیدگی کند به بازاری مثل پفک دم کرده منزل را که در نهایت منجر به بحران سراسری مالی شد اقرار میکند، ولی میگوید مخالفت کنگرس بود که طرح اصلاحات نظام مالیات را تنها به محض از سوی بوش ارائه شدنش سرسختانه نمیپذیرفت. بوش همچنین میگوید تنها از آینه هواپیما تماشا کردن مناطقی از طوفان 5 سال پیش کترین آسیب دیده هم کار درست نبود. آن زمان از سفر مستقیم به شهر خراب شده نیو اورلین خودداری کردن بوش مایه انتقاد تند شده. کانی وست یک خواننده رپ حتی با اشاره به اکثرا سیاه‌پوست بودن مردم این منطقه بوش را عیبدار کرد که زیاد در فکر مردم سیاه‌پوست نیست. بوش ولی این ادعا را رد کرده میگوید هیچگاه نجات پرست نبود.
او مرا نجات پرست نامید. من از این آزرده شدم. این درست نیست و این یکی از لحظه های متنفر کننده دوران ریاست من بود.
در جای دیگری از کتاب یادداشت‌هایش جورج بوش با حوادث اطراف جنگ روسیه و گرجستان بر سر ولایت جدایی طلبی از سیتی جنوبی در آگوست سال 2008 مرور میکند. بوش سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین را نفر مکار و رقیب بالقوه تعریف میکند و مینویسد
من به او گفتم که به اشتباه جدی راه داده است و روسیه اگر از گرجستان خارج نشود می تواند خود را در انزوا قرار دهد. وی با عین تعبیری که مدودف کار برده بود ساکاشویلی را جنایتکار جنگ نامید. من به پوتین گفتم من شما را هشدار داده بودم که ساکاشویلی مرد خونگرم است. پوتین گپ گرداند که من هم خونگرمم. اما من گفتم نه ولادیمیر شما خونسردید نه خونگرم.
ورود فعالانه امریکا با پهنای پسا شوروی از جمله در قفقاز و آسیای مرکزی که در گذشته میدان یکتازی مسکو شناخته می شد نیز میراث است که از دوران جورج بوش به جا مانده. به دنبال عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان کشورهای غرب برای نخستین بار در آسیای مرکزی حتی حضور نظامی پیدا کردند. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید چنین فعال شدن امریکا در قلمرو شوروی سابق به سود دوشنبه بود که توانست در سیاست خارجیش نه فقط روی روسیه بلکه اکنون به غرب هم حساب کند.
من این را دیگر حلقون میتیم اینم باشد برگ تاجیکستان از سیاست این گونه سیاست جورجوس بیگر خوب میشد. یعنی این بیاست برگ امریکا نبود، برگ خیلی برگ استراتژی تاجیکستان بود. چونکه تاجیکستان اگر 11 سپتامبر 2001 نمی بود از یک قطبی به 23 گذشته نمیتوند. این کلیت استفاده نمودنی از وضعیت گیوپولیتیک گویی میشد که توانست که با یک قطبی به 23 گذرد و در پای پوشاد و این را تا امروز همه بیش باشدن موفقانه آن را نگه داشته دارد.
اما به نظر حامیان حقوق بشر امریکا در دوران بوش به خاطر کسب حمایت کشورهای پسا شوروی از عملیاتش علیه طالبان و القاعده در افغانستان از مسائل مهم چون حقوق انسان و دموکراسی در این کشورها از جمله در آسیای مرکزی چشم می‌پوشید و به حاکمان خودکامه این منطقه کارت بلانش داده بود تا در زیر چتر مبارزه با تندگرایی و تروریسم مخالفین سیاسی خود را سرکوب کنند. به نظر برخی ناظران امور این چشم‌پوشی ها به عمر این نظام های خودکامه افزود و گروه های اخلاصمند به ارزش های دموکراتی را در این سرزمین ها از غرب خیلی دل سرد کرد. ولی کارشناس تاجیک عبدالغنی محمد عظیموف میگوید در هر صورت جای پایافتن آمریکا با کشورهای دیگری غرب در آسیای مرکزی آغاز حرکت‌های به سوی بنیاد جامعه شهروندی در این منطقه شد که یک نمونه برجسته اش قرقیزستان است.
از همین حلقه گوییم ما در قرقیزستان موقع خاص دارد. ما میخواهیم نمیخواهیم در اونجا یک فرهنگ نو، فرهنگ جامعه شهروندی پیدا شد. البته این بواسطه تاثیر کرد وارد شدن امریکا به همه دولت ها. البته دولت ها افتراتری باقی ما نگفتن، لیکن روند های مثلا دیمکراتی کنانی یا که روند های بنیاد جامعه شهروندی کمی باسدن استوارتر شد.
لحظه های حل کننده جورج بوش تنها بعد از انتخابات میان دوره کنگرس که در آن جمهوری خواهان بر دموکرات ها برتری داشتند وارد بازار شد. رسانه ها میگویند ظاهرا حتی جمهوری خواهان نمیخواستند کارزار انتخاباتی آنها با نام بوش پیوند بگیرد. اما با وجود موج انتقادها از سیاست دولت بوش که با نشر یادداشتهایش با قوه نو بلند شده است، او میگوید به فرق از همسرش لورا و دخترانش باربرا و جینا که خیلی غم میخوردند، او خود هیچگاه پروای تنقیدی فعالیت هایش نداشت. کاری من دفاع از امریکا بود و من کاری خودم را انجام دادم، نوشته است بوش در خلاصه لحظه های حل کننده.
ویژه گفتاری سیموی هفته را از همکارم میرزایی سلیم پور میشونیدیم. مجله بامدادی رادیو آزادی است که از شهرهای دوشنبه و پراگا پخش میشود. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزد همکارم حرمگلی قادر و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نو سامانه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
و شما همین حالا شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. مقامات ولایت ختلان بار اول اعلان کردند که تعیین ماه سال جاری چند نفر در این ولایت از جای کار محروم شدند. تا حالا از مقامات رسمی تاجیکستان آمار دایر با اون رو میشنیدید که چقدر در طول چند ماه و چند سال با کار تامین شدند مردم. اما در مورد کمتر شدن جای های کاری مقامات بسیار کمی در کم حرف می زدن. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی از شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان گزارش می دهد.
در سال جاری شرکت و کارخانه های ولایت ختلان بیش از 3700 کارمند خود را اختصار کرده اند. این برای یکمین بار است که مقامات رسمی ختلان رقم مشخص در رابطه با تعداد کارمندان از کار خارج شده اطلاع می دهند. با گفته عبدالغفار رحمانوف معاون رئیس ولایت ختلان، از آن میان قریب 2400 نفر امسال از جای کار دائمی، زیاده از 800 نفر از کارگاه موقتی و 533 نفر از کار موسمی محروم گردیدند. جناب رحمانوف افزود بیشتر از همه شرکت و مؤسسه های ساحه صنعت و کشاورزی بیش از 1,500 نفر و قریب 1,000 کارمند ساحه ساختمان به جای کار شدند. میرعلی صادقوف ساکن شهر سربند ولایت ختلان نیز از زمره کارمندان است که از کارگاهش به اصطلاح اختصار شده است. جناب صادقوف که سابق کارمند کارخانه صنعتی تاجیک آزاد واقع در شهر سربند میباشد، میگوید رهبریت شرکت مذکور او و ده ها نفر دیگر را با بهانه بحران مالیوی از کار خارج کرده منزل زیستی خدمتیش را نیز باز پس گرفته است.
ما زاوده خیم زاوده بودیم، بعد دایرکتور زاود علیش کشید ما را اوجا از دایرکتور ناو بعد دروندا گوبرین جوتنبی.
میرعلی صادقوف می افزاید حتی کمیته اتفاقی کسبا نتوانست با مشکلش رسیدگی کند. هولوی در قطار صدها نفر دیگری اخراج شده از جای کار کارگاهی نو برای خود جستجو میکند. و اما نرزولو برفیف رئیس اگنتی شغل اهالی و مهاجرت ختلان میگوید در صورت مراجعه رسمی شهروندان بیکار از جمله میرعلی صادقوف با آنها مقام رسمی بیکار داده شده، آنها تا یک مدت کمک پولی دریافت خواهند کرد.
با عرضه خواهش خودش و میتونه در قدی مقامات مویستان و دنوات خود تیپ طلبات نظامنامه و با هر یک بیکاری که با ما مراجعت میکنند هم کمک مولوی هم بکار تنیتونی و هم با کسب آموزی و هم با کروه موافقی جمعه سفر بار میکنی.
در همین حال جمشید رحمانوف رئیس شورای اتفاقای کسبه ولایت ختلان میگوید به سبب این که سالهای اخیر بسیاری از تشکیلات و مؤسسه ها در ختلان خصوصی شده اند، نهایت نهادی زیر رهبریش در رای حفظ حقوق و منافع کارمندان نمیتواند تاثیر گذارد. به گفته جناب رحمانوف، حالا در خطلان اتفاقی کسبه 12 ساحه موجود است، اما کارمندان از خدمت این نهاد کم استفاده میکنند. و در شرح سبب افزایش میزان اخراج و اختصار شوی کارمندان شرکت و کارخانه ها در خطلان گفت:
بیزنس کدا نمیتونه محصولات بردا فروختن نمیتونه، محصولات نمیخره، صفاتش پست ده، بزرگ مثلا جمهوری ده کنکورنس ممکن بیسو بشه. برای اقتصادی شدن لازم، برای ایبادتی روابط دانشمند باشد.
جمشید رحمانوف افزود: حالا مشکلی اقتصادی در بسیاری از کارخانه و مؤسسات خطلان را گفته است و همین تنگ دستی مالی سببی از کار خارج شدن 6 کارمند خود شورای اتفاقی کسبه ولایت خطلان هم شده است. اتفاقی کسبه ولایت خطلان همچنین از خارج شدن ده ها کارمند کارخانه فرعی بین ناحیه قرغان‌تپه گاز همیشه نگرانی میکند. محمود خورکشف رئیس کارخانه قرغان‌تپه گاز میگوید: قطعی انتقال گاز به اهالی، افزایش قرض استفاده از این نوع سوزشواری و در روبروی مفلس شوی قرار گرفتن این کارخانه سبب اصلی به مرخصی به مهلت گسل کردن ده ها کارمند این نهاد میباشد.
اما 1,800,000 قرضی که تاجیک ترانسگاز از ازبکستان قرض داره، اما تمدید شده است. این وقتا قبل از اون قرض ازبکستان میتیان، اگر گاز اتیان البته ما خود صاحب گاز خوب میشیم. البته خیلی وقت من حاضر یک موقع شد که تمام کارگرا رو وای کردیم.
در همین حال به گفته سیرنبی این طولوی و رئیس اتفاقی کسبه ساحه کمونالی خطلان، اگر تا یک سال قبل در قرغان‌تپه گاز 174 نفر کار میکرد، حالا تعداد کارمندان این شرکت به 15-20 نفر میرسد. و اما مقامات ولایت خطلان میگویند در پی جستجوی راههای رهایی از بحران بیکاری هستند. طبق اطلاع رسمی امسال بیش از 36,000 جای نوی کاری تاسیس داده شده است. به خاطر فراگیری آدمان بیکار با شغل مناسب در قلمرو شهر و نواحی منطقه بیش از 200 دفعه یرمرکه های جای کاری خالی سازمان یافته است. اما تنها 2000 ساکن خطلان حاضر شدند جای کاری پیشنهاد شده را انتخاب کنند. هرچند در این یرمرکه ها 32,000 جای خالی کاری پیشنهاد شده بود. معاش ناکافی سبب اصلی خودداری آدمان حتی بیکار از قبول پیشنهاد چنین یرمرکه ها بوده است. زیرا بر اساس آمار رسمی معاش میانه یک کارمند در ولایت خطلان در سال گذشته 2009 برابر به 137 سومانی معادل چیزی بیش از 31 دلار آمریکایی بوده. مثلا حقمزد ماهانه کارمندان ساحه کشاورزی به حساب میانه پایین‌تر از 15 دلار آمریکایی بوده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
کاهش جایهای کاری در ولایت خطلان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و در این فرصتی برنامه دایر به اینترنت صحبت میکنیم. این شبکه جهانی تا چند سال پیش در کشور استفاده چندانی نداشت، اما با راه یافتن تلفن های همراه و ارزان شدن قیمت استفاده از این نوع تلفن ها، حالا اینترنت نیز به طور وسیع از طرف جوانان استفاده می شود. بنا به آمارهای مختلف در تاجیکستان بیشتر از 1.5 میلیون نفر از اینترنت استفاده میکنند که این رقم در مقایسه با تعداد کاربران اینترنت در بعضی از کشورهای همسایه به مراتب بالاتر است. معصومی محمد رجب گزارش میدهد.
اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان میگوید حدود 450,000 ساکن این کشور از 1,800,000 دسترس کننده اینترنت به شبکه جهانی توسط تلفن های همراه یا موبایل خود وارد میشوند. باقی مانده ها توسط شبکه های ناقلی، تلفن های عادی، مرکز های اینترنتی و اینترنت کافه ها دسترسی دارند. پروینه ایبادا و رهبر این اتحادیه در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
بیش از 70-80% مردم ما، اهالی ما، آنهایی که بسیارتر در اینترنت می باشند، بسیارتر با سایت های با سامانه های یعنی که رزلیکاسیون اندستریه، یعنی که سامانه های شناسایی و توهبت و همین چیزها را در نظر دارند.
برای اهالی گوشه و کنارهای تاجیکستان موبیل یگانه راه دسترسی به اینترنت به حساب می رود. از 1,800,000 استفاده بننده اینترنت در این کشور از روی معلومات اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان حدود 30% تقریبا 600,000 نفر در اداره و کارخانه ها و منزل هایشان صحیفه های شبکه جهانی را همه روزه باز می کنند. باقی مانده ها حداقل هفته یک مرتبه به اینترنت سر می زنند. اما شبکه جهانی برای برخی دیگر از استفاده برندگان تاجیک عالم نامکشوف و به انتهای علم و فناوری های معاصر و خبر و نوگانی های جهان حساب می یابد. به گفته قدمجان صفیف رئیس خدمات نظارت علاقه در تاجیکستان، در حال حاضر شماره این قسمت کمتر اما در حال افزایش است و می گوید
تقریبا 25% استفاده برندگان اینو تنها به خودی گفتگوی یگان معلومات در اینترنت.
تاجیکستان سال 1995 توسط آژانس رشد آسیای مرکزی آمریکا کادا به علاقه الکترونی دسترسی پیدا کرد. سال 1999 شرکت تلکام تکنولوژی نخستین در این کشور برای ساکنان اینترنت را دسترس کرد. دو سال پیش ارائه خدمات اینترنت توسط موبیل نیز آغاز یافت. در حال کنونی تارهای عنکبوت جهانی اساساً دوشنبه پایتخت، مرکزهای ماموری ولایت و ناحیه ها و شهرهای دیگری تاجیکستان را فرا گرفته است. دهات کشور به صورت عموم به اینترنت ناقلی و بیسیم هنوز دسترسی پیدا نکرده است. دلارام یک طبیب از شهر خوجند است که میگوید به خاطر عقب نماندن از پیشرفت‌های زمان معاصر برای خود و دو فرزند مکتبخانه‌اش نو کامپیوتر خرید و با خط تلفن به اینترنت وصل کرد و افزود
بو هرخی با حسری یک تو شنوف میشهد، بو هرخی آدمو مثلا فیلی پیشت سمی کند، انترنت به داخل شده ده، خیود دو ملتر وای می کند، بو خواه میشهد، دنیا با سیش دوست، ملتر انگلیسی زنیمت سمی کند، روسی زنیمت سمی کند، مومن انترنت به هرخی نمیدی، گای سمولو جبو بو های.
اما خودی دلارام با تلفن همراهش به اینترنت وارد می شود و می گوید تلفن همراه گفتگو با کسانی دور را برایش آسان و اینترنت موبایل را به عالم دوستانش می کشاید. از روی پژوهش اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان همزمان با توسعه شبکه جهانی در این کشور فرهنگ استفاده از آن و از تکنولوژی های ارائه و استفاده اش نظر به دو سه سال پیش به سطح بلندتر کوچیده است. پروین عبادو و رهبر اتحادیه مذکور میگوید بحث های بردوام درباره آن که شبکه جهانی در پیشاروی مردم مسلمان تاجیک دریچه به عالم فحشا را نیز باز میکند باعث گشته بود تا تاجیکستان میان کشورهای سابق شوروی یکی از آخرین ها به شبکه جهانی پیوست شود. اما اکنون ترغیب آن که اینترنت یک راه به عالمی به حدود علم و تکنیک، فرهنگ و معرفت و نوگانی ها نیز هست و توسعه با سرعت شبکه جهانی در این کشور سبب شده است. قدمجان صفیف رئیس خدمات نظارت علاقه تاجیکستان میگوید یک نوگانی در عالم اینترنتی تاجیکستان سال تا سال زیاد شدن استفاده برندگان آن توسط تلفن موبایلی است. در حال کنونی به گفته وی تلفن همراه برای حدود 500,000 از شماره عمومی 6 میلیون دارنده سیم کارت های موبایل در تاجیکستان به یک وسیله اصلی دسترسی به اینترنت مبدل شده است. خرید چنین تلفن موبایل و وصل آن به شبکه جهانی حدود 150-200 دلار آمریکایی ارزش دارد. بر ضمن آن اینترنت ماهانه شبانه روزی با حدود 20 دلار پرداخت به دست می آید. این چنین بسیار ترافه های ماهانه موبایلی برای مشتریانشان به اندازه معین مگابایت اینترنت رایگان ارائه می کنند. خط ناقلی اینترنت و بیسیم هنوز تا دهات تاجیکستان نرسیده است و راه ساکنان را به شبکه جهانی تلفنی همراه باز می کند.
و معصومی محمد رجب با این گزارش دایر به مقیاس استفاده از اینترنت و دیگر فناوری های نوین در تاجیکستان بخش سوم و نهایی مجله بامدادی را به پایان رساند.
و من اینجا هرمگل قدر با اتفاق همکارم تایر سفر که در این مجله بامدادی در خدمت شما بودیم فرصتی آن رسید که با شما خداحافظی کنیم.
بله، روزی خوبی داشته باشید و یادآور می شویم که برنامه های شامگاهی ما ساعتی 7 وقتی دوشنبه شروع می شود.
شیشه بارون زده آینه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. از تو همه ی خانه من شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه دنیاست. نقش تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار. تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار. قصه آغاز و پایانت خوش است. نقش تو را بر شیشه ها نقاش با